الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. روی همون معنایی که دیروز عرض شد، قسمتی از محاجه حضرت ابراهیم را با قومش میخوانیم که حضرت چه صحنه‌ای را ایجاد کرد تا اینکه قوم خودش را محکوم کند و خودش حاکم. در اینجا قومش او را تهدید کردند، ابتدا او را ترسوندند. از کی؟ از خود خدایان، از غضب و خشم و سطوت خدایان او را برحضر باشد. یعنی تو این همه اهانت میکنی به این بت‌ها، اینا یه وقت بر تو خشم میکنن ها. و حاجه قومه، حاجه از بیانی که بعد حضرت ابراهیم میفرماید یعنی خوفوه، حذروه، یعنی او را بر حذر داشتن که قطفون نرو بترس. قال اتحاجونی فی الله و قد هدانی، یعنی شما مرا از کی میترسونی؟ من در راستای حمایت خدا قرار گرفتم. تو هر کنم یا خدا را قبول دارم، من در حمایت او قرار دارم، او مرا هدایت کرده و من دارم راه درستی میرم، از چی بترسم؟ قال اتحاجونی فی الله و قد هدانی ولا اخاف ما تشركون به، من هرگز از آن که شما مرا میترسانید هراس ندارم. ولا اخاف ما، این ما یعنی این بت‌ها، من از این خوفی ندارم. ولا اخاف ما تشركونه به الا ان شاء ربي شيئا، یعنی من میدونم هیچ آسیبی، هیچ گزندی به من نمیرسد مگر اینکه خدای خودم که بخواسته باشه. یه وقت خدا بخواد من در این راه صدره بینم، گزندی بینم، خودی مطلبی است. اما اینکه از جانب خدایان شما این بت‌ها نشوش ابدا خبری نیست. الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیئا علما، یعنی خداوند همه کاراش از روی علم، یعنی حکمت آگاهی است. یعنی هم حتی من که دارم در این راه تلاش میکنم، این همه شما باید از این بندی از این حرفا، آیا کسی مثلا شما به خیال خودت داری کار خوب میکنی، تبلیغ میکنی، مثلا فرض کنید مسجد میسازی، نمیدونم کجا میکنی کارهای خیر و خوب خدایی، اون وقت بعد یه گرفتاری پیش میاد برای وقت زبان اعتراضت بلند میشه، خدای من چرا؟ اینا تنبیه که نه، ممکن است یک فردی که کاملا در اختیار خداوند قرار دارد، کاملا خودشو وقف خدا کرده، خدا که این مستحق میده که این ضربه بخوره کنه، هیچ اشکال نداره این مسئله. چون اگر بنا باشد که مثلا 100% به شما بگم اگر این جنگ رو میکشته نمیشی، زخمی نمیشی، این شجاعت اینه. پس با علم به این که احتمال این که در این راه من گزندی هم برسد، باز اون هدف را دنبال بکنی ارزش داره. ولذا وسع ربی کل شیء علما، خداوند همه چیز را خوب میدونه خودش که با چی کار بکنه. افلا تتذکرون، ببینید این افلا تتذکرون، این داره ارجاع میده اینها را به اون ضمیرشون، به اون وجدانشون، به اون فطرتشون. یعنی این مطالبی است که اگه شما یه خورده تو خودتون فرو برید میدونید من درست دارم میگم. همینطور لذا این که بعضی از فلاسفه بزرگ گفتن العلم تذکر، همینه. یعنی واقعا این یافته های بیرونی انسان یادآوری است. یعنی اینها که شما از بیرون دریافت میکنید، این در واقع یادآوری اون چیزی که در درون خودتون هست. این حقیقت است. مثلا مثل افلاطون در اون زمان 3500 سال این حرف رو زده. خب ما بیدیم مثلا قرآن سر تا سرش مسئله تذکر، تذکر مطرحه. تذکر یعنی یادآوری. حالا داره به این متفرسا میگه آیا شما متذکر یعنی یادآور نمیشید؟ یعنی یه خود رجوع کنید به تو سردون میدیم. این حد دقیق برسه. بعد حضرت ابراهیم توضیح میده که چرا من نمی ترسم از خدایان شما. یعنی یقین دارم که خدایان شما را تبر و ولا تنفع، ولی من از کسی باید بترسم که باید اگر کوچکترین تخلفی بکنم مرا ممکن است شدیداً بازخواست کنه. آن من یک محاجه خیلی لطیف اینجا انجام میده، میفرماید و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطان. چطور شده من از این شرکای شما بترسم در صورت که هیچ دلیلی، هیچ برهانی بر صحت این که این خدایان شما، بتان شما از شون کار میاد وجود نداره، ولی شمایی که نسبت به خدا شرک ورزیدی و چیزهایی را که به خدا نسبت دادید که هیچ دلیلی هم در اختیار ندارید، شما باید الان حراس بشه باشید. شما الان باید در نفس خود، در درون خود این حراس، این بیم را داشته باشید که به یک بزرگی که اون را اعتراف دارید نسبت های بدید که در این نسبت دادن ها هیچ گونه دلیل در اختیار نداری. و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لن ننزل به علیکم سلطان. سلطان دلیل همون حضی که درست کردن. خوش شما که میگید اینا شفاء ما عند الله، شما که میگید اینا یقربون الى الله زلفا، شما که میگید اینا نماینده خدا هستن، شما که میگید اینا همه افترا است. با کدام دلیل؟ اگر خداوند شما رو بازخواست کنه چیزی نداری. خب وقت حضرت فرمود فأي الفريقين احق بالامن، گروه ما یا گروه شما کدام سزاوارترن که آرامش به خاطر داشته باشن، حراس داشته باشن، امنیت خاطر داشته باشن، ما یا شما؟ فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. یعنی اگر یک مقداری آگاه باشید، بیخرمانه حرفی نزنید، اقداری نکنید، بینید شما خیلی منطقی حدد در باشده. این مثل بحثی که اون دهری با حضرت رضا داشت، حضرت رضا همین احتجاج رو بهش فرمود، گفت تو الان اگر از این جهان بروی مطمئن هستی که سالمی اونجا؟ در صورتی که ما حالا ما فرض میکنیم مسئله این که خدا و آخرت و کذا و کذا اینا همش مورد تردید باشه، بسیار خوب. اما ما به این، به خدا، به قیامت، به این تکالیف عمل کردیم. وقتی میریم اون جهان اگر واقعا هیچی نیست، خب ما خسارتی نداریم، بازخواستی نیست، جهنم هیچی نیست، خوش. اما اگر باشدی تو که هیچ یک از این باورها را نداری، هیچ یک از این اعمالت را انجام نداری، اون وقت چی؟ یکی از این فلاسفه معاصر غربی خیلی بزرگ، خیلی معروفه، این معروف به الحاد است، این در همون مرضهای منتهی به مرگش مصاحبه باش کرد یا خانمی باشون مصاحبه کرد، گفت تو که الان داری میری از این جهان، اون یه جواب خدا رو چی میدی؟ تو که منکر خدا هستی، تو که به عنوان ملحد داری میری اونجا، اگر با خدا مواجه شدی خود چی جواب خدا رو میدی؟ این خانم مصاحبگر بهش گفت، خندید، گفت من به خدا میگم دلایلی که برای اثبات وجودت بود واقعی نبود، واقعی نبود. اشکال ما به این شهر، به این فیلسوف بزرگ اینه، واقعی نبود به نظر تو، ولی این اندازم نبود که در تو شک ایجاد کنه، به قول تو یقین آور نبود، اما شک آور نبود. خب آدم وقتی که شک میکنه باید احتیاط کنه دیگه، مقتضی عقله، علی حاله این استدلال یه استدلال کاملا عقلانی است که انسان باید لااقل یکی از دلایلی که خدا شریک نداره خدای دیگری نیست، در فرمایش مولا امیر مؤمنان به فرزندش امام حسن علیه السلام، حضرت به حضرت به فرزندش میفرماید که پسر اگر خدای دیگری بود لعتت که کتوبه و رسوله، خیلی حرف دلیلی برای نتیشه میگه، ببین از اول تاریخ بشریت تا الان هی پیغمبران میان، بزرگان میان، متفکرین، همه از یک خدا صحبت میکنن از جانب او. خب اگر خدای دیگری بود نباید اظهار وجود بکنه؟ این خدا داره میگه لا اله الا انا فاعبدونی. خب چطور اون خدای دیگر سکوت محض کرده؟ لذا این است که بعضی مسائل نیاز نداره که کسی به انسان بگه، یه خود فکر کنه مطلب روشن است. اینجا خداوند تبارک و تعالی به عنوان جمله محترزه، این رفت قرآن است، وقتی که مطلبی را میگه باید به اصطلاحی که ما بگیم گریز، یه گریزی میزنه به شما حسابت که پشت سر همین آیه خدا میفرماید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی کسانی که آمنو، آمنو این باورهای دینی، یعنی یه سری باورهای دینی رو پذیرفتن، این باورها رو دارن و این ایمانشون را مخلوط نکردن به هیچ گونه ستم، ولم یلبسو ایمانهم به ظلم، ظلم بزرگ شد، این شرکت لغوی من عظیم، یعنی این ایمان، این باورهای خودشون را آلوده نکردن، لم یلبسین آلوده نکردن به ظلم، ظلم که شاهفردش شرک است. أولئك لهم الأمن. يعني اگر امنیت میخواییم ولی ایناست، ایناست که دغدغه ندارن، با آرامش خاطر وارد جهان دیگر میشن. و هم مهتدون. این گریزی بود که خداوند اینجا به عنوان جهان معترضه بیان فرمود. در پایان میفرماید و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، یعنی این حجت ماست، یعنی برهان دلیل که در اختیار حضرت ابراهیم قرار دادیم، یعنی یک بصیرتی به او دادیم که توانست با یک چنین منطق قوی بر خصمش فائق آید. نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. به شما شاید که حالا در اینجاها یه مسائلی هست که قاعدتا هم شنیدید، ولذا ما باید که این مسائل را هم جواب بدیم، توضیح داده بشیم. یکی مسئله این است که حضرت ابراهیم اون وقتی که گفت که بل فعله کبیرهم هذا، گفتن این یه دروغ مصلحت آمیزی بود. یکی هم اونجایی که نبره نبرتن به نجوم فقال اینی سقیم، در صورتی که هیچ واقعش من بود، یعنی یه نگاهی کرد به ستاره ها و گفت من مریضم، و حالی که مریض نبود. اینم نعوذ بالله دروغ دوم مصلحت آمیز. دروغ سوم میگن که حضرت ابراهیم بعد از آنی که از همین عراق کوچ کرد، خودش و لوط و قومش و اغنام و احشام و همه دستگاه کوچ کردن رفتن به سوی کنعان، اونجا بعد به سبب یک کم آبی که پیش آمد، حضرت برای تجارت و کسب کجایی برای که گندم چیدینا حرکت کرد به سوی مصر، و عادت پادشاه مصر اون روز چنین بود که اگر در قافله بشماشد بریم که یک زن زیبایی وجود داشت، اگر شوهر داشت شوهرش می کشت و روی تملق می کرد. خدا حضرت ابراهیم نعوذ بالله برای این که از کشته شدن نجات پیدا بکنه و در زمین بتواند کار تجارتیش را انجام بده، به ساره گفت که بگو من خواهرم، من خواهرش. وقتی هم که بازرسای دولت آمدن گفتن این جاریه کیه؟ گفت هاوا اختی، و بدین سبب جان خودش رو نجات داد و کلا تا آخر کالا قدشه بعد میده. این سه تا دروغ نعوذ بالله گفتن حضرت ابراهیم گفته. حالا من خود اصل این روایاتی که این مطالب را گفته مطرح میکنم تا بعد ببینیم چطور است. ابن کثیر یکی از معتبرترین مفسرین اهل سنت است که تفسیری نوشته، تقریبا تفسیر روایی است، در این حال بحث و نقدم کرده روایات، و ایشون شاگرد ابن تیمیه است، ولی تا حدودی از ابن تیمیه میشه بهتر با حضور اومد، به اون سمتی و چیز ابن تیمیه نیست، ما اینکه شاکر بشیم. ولی در این حال ایشون یک روایتی را از صحیح بخاری که از دلم اولین کتاب و مختبرترین کتاب در جهان تصمیم است، بعد از قرآن بالاترین کتاب، و صحیح مسلم دومین کتاب است از این دو کتاب نقل میکنند، از صحیح بخاری و صحیح مسلم، به استناد ابو هریره، که ابو هریره از پیغمبر نقل میکنه ان ابراهیم علیه السلام لم یکذب غیر ثلاث، در دوران خمینی دروغ نگفت جز سه تا، سنتین فی ذات الله، دو تاش برای خدا بود، یکیش هم برای کسب معیشت. قوله بل فعله کبیرهم هذا و قوله انی سقیم، و سومی فی ساره هذه اختی، تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحه 183. و همچنین ابو داود، سنن ابی داود یکی از صحاح سته اهل سنن است، ترمذی باز یکی از صحاح سته اهل سنن است، ابن ابی حاتم، ابن مردوی، دو نفر از مفسرین بزرگ جهان تصنن. باز عن ابی هریره قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكذب إبراهيم في شيء قط، هرگز دروغ نگفت إلا في ثلاث، هذا في روايات كلهن في الله، هر سه برای خدا بود، اونجا گفت دو تاش برای خدا بود، یکیش برای نجات نفسش بود، اینجا میگه نه هر سه برای خدا، یکی علمی سقیم، یکی بساره که گفت اختی، یکی هم بلفعله کبیر هم هانا. روایت سوم قال، یعنی پیغمبر اکرم، یأت الناس ابراهیم، روز قیامت مردم همه هجوم میارن طلب عیت ابراهیم، چون با این مقدمات که خوندیم همه انبیا تابع ابراهیم، همه ملت ها تابع ابراهیم، پس اون ابه همه انبیاست، شیخ همه انبیاست، رهنمای همه انبیاست، امام هم، پس همه مردم روز قیامت هجوم میان تر بعض ابراهیم که بیا حالا شفاعت ما، ما به دین تو به ملت تو عمل کردیم، حالا به شفاعت ما. ابراهیم دیگه متاسفانه من نمیتونم شفاعت، چون من سیده دروب گفتم خجالت میشه، یک کسی میخوام بیاد شفاعت من رو بکنه. یک ناس ابراهیم فیقولون له اشفع لنا الی ربک فیقول انی کذبت ثلاث کذبات، من سه دروغ گفتم، رو ندارم پیش خدا. ببینید دروغ و حافظ نداره، اگه این دروغ رو برای خدا گفته پس باید رو داشته باشید. علی حاله این روایت اخیرم در در المنصور سیوتی جلد پنجم صفحه 637. ببینید تمام کتب شیعه رو بگردید از اون بالا تا پایین، از این روایت اصلا خبر نیست، بلکه تکذیبش هست از ائمه. مرحوم مجلسی فصل مشبهی برای تکذیب این روایات مطرح کرده، یعنی امکان نداره این صدایی که این آقایون به عنوان سه دروغ فرض کردن اصلا از نظر حقیقت، یعنی ما از دو جنبه میتونیم رد بکنیم، هم رو خود این قضایا دقت بکنیم روشن بشه که دروغ نیست، و هم این که همچین چیزی وجود نداره. لذا اگر وقت هست بگیم، حالا ما دونه دونه اینا رو بحث کنه، اولیش اگر میگیم دو دقیقه بیشتر وقت نیست، به شما عرض بگیم که اون اولیش که روشن شد که بل فعلهوها کبیرهم هذا، از روی تمسخر به اینا گفته، خواسته به عقل اینها چیز کنه که شماها با چه عقلی اینها را میپرستید و نیایش به درگاه اینها میبرید، یعنی دروغ یه معیار داره. دروغ این است که وقتی که میگی طرف اگه اطلاع نداشته باشه خیال بکنه راست. مثلا شما بگید من الان در جیبم این مقدار پول هست، خود دروغ هم میگی، اما این دروغ شما جوریست که طرف نمیدونه دروغه، درست؟ اما اگر گفتی به این که مثلا روی این مثل سنگ پاست، چه روی داره؟ این سنگ پا چه روی سیاهی داره؟ حالا بین شما و این خلاف واقعه، چون روش که سنگ پایی. چرا؟ چون قرضت این نیست که بگی واقعا این سنگ پاست، با این خاصی را توهینش کنی. مثلا توهین اخبار نیست، تمسخر اخبار نیست، ولی ذهن دروغ نیست. طرف هم میدونه که تو نمیخوای واقعا قصد حقیقت نکردی، اونه میدونه. وقتی طرف بدونه که تو قصد حقیقت نکردی، به شما عشان به این که وقتی دروغ نخواهد بود. پس باید دروغ ظاهری سری بنده داشته باشد که طرف باور کنه اگر ساده باشه، اوه خلاف واقع باشه، این دروغه. پس حتما اون دروغ نگوید، این مال اول. و اما جمله دوم که قال انی سقیم، ما انشاءالله آیاتی را که حضرت ابراهیم گفت انی سقیم را میخوانیم تا روشن بشه که این گفتنش انی سقیم این من نریدم، این انی سقیم یعنی چی؟ که آیا دروغ هست یا نیست؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.